16 قسمت از پادکست مهرآبادی ها. سلام، خلاصه ای از کتاب قصه های شب برای مدیران، نوشته هنری مینزبرگ. www.mehrabad.airport.ir مدیریت تخم مرغ‌های همزده. چند سال پیش یک روز صبح سوار یکی از هواپیمایی‌های شرکت هواپیمایی ایسترن شدم. ایسترن در آن زمان بزرگترین شرکت هواپیمایی جهان محسوب می‌شد که شوربختانه پس از مدتی ورشکست شد. ایسترن در آن روزها به مسافران خود یک غذای خاص می‌داد. تخم مرغ همزده. آن روز صبح به ما نیز همان غذا را دادند. به یکی از خدمه پرواز نگاه کردم و گفتم من در سفرهای هوایی که تاکنون داشته‌ام چیزهای بد زیادی خورده‌ام. اما این از همه آنها بدتر بود. او پاسخ داد می‌دانم. خود ما نیز بارها این موضوع را به مسئولین ایرلاین انتقال داده ایم، اما آنها گوش نمی دهند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟ اگر آنها در حال اداره یک قبرستان بودند، می توانستم درک کنم که برای برقراری ارتباط با مشتریان با مشکل مواجه هستند. اما فکرش را بکنید آخر، یک ایرلاین؟ هر وقت که با یک خدمت بد یا یک محصول بد مواجه می شوم، حیرت زده می شوم که مدیر شرکت ارائه دهنده آن آیا واقعاً در حال انجام شغل مدیریت است؟ و یا صرفاً مشغول خواندن صورتهای مالی؟ شرکت هواپیمایی ایسترن نهایتاً به دلیل همین صبحانه تخم مرغ همزده و تخم مرغ‌های همزده دیگر در خدمات دیگر خود ورشکست شد. چند سال بعد این داستان را برای یک گروه از مدیران تعریف کردم. یکی از آنها که از مدیران IBM بود، پیش من آمد و ماجرای دیگری برایم تعریف کرد. روزی مدیرعامل ایسترن با عجله تمام و در لحظه آخر پرواز وارد هواپیما شد. اما بخش فرست کلاس هواپیما پر بود. معاونان ایسترن تلاش زیادی کردند تا یکی از مسافران که پول فرست کلاس را پرداخت کرده بود را جابجا کنند تا مدیرعامل بتواند در جایی بنشیند که همیشه بنشستن در چنین جایی عادت کرده بود. مدیر بودن نشستن در جایی که همیشه به آن عادت کرده اید نیست. مدیریت واقعی این است که شما قبل از همه آن تخم مرغ همزده را خورده باشید. هتلی که روح دارد. چند وقت پیش برای سفری کاری همراه با دخترم لیزا به انگلستان رفته بودم. دنبال هتلی برای برگزاری یکی از دوره‌های آموزشیمون بودیم. هتلی را پیدا کردیم که در کنار برکه‌ای قرار داشت. از زمانی که به هتل پا گذاشتم احساس متفاوتی داشتم. همه چیز به زیبایی با روح و معنای خاصی در کنار هم قرار گرفته بود و به خوبی از همه چیز مراقبت می شد. هتل کارکنانی محترم و مهربان داشت و از روح سرشار بود. من عاشق آنجا شدم. سالهای زیادی است که به مطالعه سازمانها مشغولم و سازمانهای زیادی را از نزدیک دیده و مطالعه کردم. اکنون پس از سالها تجربه و مشاهده و مطالعه می توانم به سادگی و در چشم به هم زدنی انرژی و آرامش موجود در مکانی را حس کنم. می توانم لبخند صادقانه کارکنان سازمان را از لبخند مصنوعی تشخیص دهم و نیز می توانم نگرانی صادقانه کارکنان در چگونگی ارائه خدمات به مشتری را از وانمودهای تصنعی تشخیص دهم. از همین رو به خوبی حس کردم که در آن هتل روح و معنا جاری است. الیزا از من پرسید معنای این که چیزی روح دارد چیست؟ پاسخ دادم صبر کن تا خودت ببینی. روح می تواند در هر چیزی وجود داشته باشد. یکی از پیشخدمت‌های هتل را صدا کردم و درباره جاده‌ها و مسیرهای اطراف هتل پرسیدم. او نمی دانست. مدیر هتل را صدا کرد و مدیر هتل نیز با جزئیات خیلی زیادی درباره این مسیرها به من توضیح داد. گویی همه مسیرها را از نزدیک می شناخت. پس از آن با خانم جوانی در پذیرش هتل گفتگو کردم و گفتم بالش های تزئینی روی تخت ها واقعا زیباست. او پاسخ داد بله و در ادامه گفت صاحب اینجا حواسش به تک تک جزئیات هست و برای آنها اهمیت زیادی قائل است. آن بالش ها را نیز خودش انتخاب کرده است. از او پرسیدم چند سال است اینجایی؟ با افتخار پاسخ داد 4 سال. و درباره باقی افراد هم گفت که مدیر اصلی 14 سال و دستیارش 12 سال است در اینجا مشغولند. اما چرا همه سازمان ها نمی توانند به این هتل شبیه باشند؟ ما انسان ها همگی روح داریم. چرا بیمارستان ها و هتل های ما نداشته باشند؟ چرا باید نهادهای بزرگی بسازیم که تحت فشار افراد و گروه های مختلفی قرار بگیرند که هرگز قرار نیست آن نهاد را مدیریت کنند؟ بهره‌وری خوب و بهره‌وری مخرب. هنری مینزبرگ در کتاب خود به نام قصه های شب برای مدیران می نویسد بهره‌وری ممکن است خوب و ممکن است بد باشد، اما بسیاری از مدیران نمی توانند میان این دو نوع بهره‌وری تمایز قائل شوند. اکثر مدیران فقط یک فرمول برای محاسبه بهره‌وری دارند. نسبت خروجی ها را به ورودی ها می سنجند و وقتی این نسبت بالا می رود می گویند بهره‌وری رشد کرده است. فرض این دسته از مدیران این است که اگر نیروی کار آموزش بیشتری ببیند یا ماشین‌های بهتری خریداری شود یا فرایندهای کاری بهبود یابند بهره‌وری افزایش می‌یابد. اما این موارد تمام داستان بهره‌وری را بیان نمی‌کنند، زیرا این قبیل استراتژی‌ها در افق بلند مدت جوابگو نیستند و نمی‌توانند بهره‌وری را افزایش دهند. به بیان دیگر، برخلاف تصور مدیران ارشد که فکر می کنند می توانند با آموزش بیشتر، ماشینالات بهتر و فرایندهای کارآمدتر بهره‌وری را افزایش بدهند، اما دنیای واقعی یعنی اتفاقاتی که در بین کارمندان و مدیران می افتد کاملا متفاوت است و با این کارها نمی توان بهره‌وری را برای همیشه افزایش داد. برای مثال، فرض کنید مدیر یک شرکت بزرگ هستید و می خواهید بهره‌وری آن را افزایش بدهید. برای این منظور این قبیل کارها را انجام می دهید. تمام کارمندانتان را به مدت 30 ساعت آموزش می دهید. تمام خطوط تولیدیتان را عوض می کنید و فرایندهای انبارداریتان را کاملا دگرگون می کنید. با این اوصاف اگر از هر اقتصاددانی بپرسید به شما می گوید بهره‌وریتان افزایش یافته. اما معمولاً در واقعیت این اتفاق رخ نمی‌دهد، زیرا به احتمال زیاد مطالبی را که به کارمندانتان آموزش داده اید ربطی به کار واقعیشان ندارد. ماشین‌آلاتی را که خریداری کرده اید کارگرانتان شیوه کار با آن را بلد نیستند و فرایندهای انبارداریتان را آنقدر سخت کرده اید که مدام بین مدیر انبار و مدیر تولید دعوا می‌شود. به نظر من اگر می‌خواهید بهره‌وریتان را واقعاً افزایش بدهید، باید ابتدا واقعیت‌های جاری در شرکت، بازار، صنعت و مشتریانتان را خوب بشناسید و بر اساس آنها تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید بهره‌وریتان را افزایش بدهید. مثلا ممکن است بعد از صحبت با تیم فروشتان متوجه شوید آنها به جای آموزش بیشتر به حمایت بیشتر نیاز دارند. با بعد از گفتگو با مشتریانتان متوجه شوید که به جای خط تولید جدید باید امکان شخصی سازی محصولاتتان را برای آنها فراهم کنید. در این شرایط بدیهی است که اگر روی این قبیل موارد تمرکز کنید بهره‌وریتان به صورت واقعی افزایش می‌یابد، نه صرفاً روی کاغذ. www.mehrabad.airport.ir